رادیو روات تقدیم می کند.
بخش 3، قسمت 2، حکمت در منع. خدای تعالی حکیم است و کارهای او منوط به حکمت و مصلحت می باشد، لذا وعده های او در صورتی به اجرا در می آید که برخلاف مصالح بندگان نباشد و حکمت اقتضای منع نکند. مثلا شخص عاقلی که به جود و کرم معروف باشد و مردم هنگام نیاز از او حاجات خیش را طلب نمایند، اگر به اشیاء خطرناک، زهرهای کشنده، میکروبهای واگیردار، مواد منفجره و غیره دسترسی داشته باشد و جاهلی از او تقاضای آن اشیاء را نماید، هیچگاه حاضر نمی شود خواسته آن جاهل را اجابت کند، زیرا این کار برای متقاضی و عموم مردم مفسده دارد و ظلم و ستم به شمار می رود. همین مطلب دقیقاً درباره بسیاری از آرزوها و حاجات مردم منطبق است، زیرا از خدا چیزهایی را تقاضا می کند که به ضرر خودشان یا دیگران تمام می شود، هرچند خودشان از مفاسد آن بی اطلاع باشند، ولی خدا آگاه و حکیم بر طبق مصالح رفتار می کند. خدای تبارک و تعالی فرموده: چه بسا چیزی برای شما ناخوشایند باشد ولی خیر شما در آن باشد، و یا چیزی را دوست داشته باشید ولی شر شما در آن باشد. خدا می داند و شما نمی دانید. سوره بقره. و فرموده: چه بسا چیزی برای شما ناخوشایند باشد ولی خدا در آن خیر بسیار برای شما نهاده است. سوره نساء. آیا پدری که با تقاضای دوچرخه، موتور و غیره از جانب فرزند خردسالش موافقت نمی کند کار درستی کرده، یا کسی که با دادن وسیله نقلیه به وی او را در معرض خطر قرار داده و چه بسا او را به کام مرگ می فرستد؟ پس چنان که مصلحت اندیشی پدر درباره فرزند اقتضای منع دارد، همچنین رعایت مصالح بندگان گاهی اقتضا می کند که آنها به خواسته های خیش نرسند. امام صادق علیه السلام در ضمن روایتی می فرماید: جبرئیل از جانب خدا بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و عرض کرد که پروردگارت می فرماید بعضی از مؤمنین ظرفیت ندارند و جز فقر به صلاح آنها نیست. اگر آنها را بی نیاز و غنی کنم برای آنها بدتر است، و صلاح بعضی از آنها در بی نیازی و ثروت است، و اگر به فقر مبتلا شوند برای آنها شر خواهد شد. بنده ام از من حاجتی را درخواست می کند ولی من از دادن آن امتناع می کنم، به جهت در نظر گرفتن آنچه برای او بهتر است. به همین حقیقت در دعای افتتاح و دعاهای دیگر اشاره شده است که اگر در حاجتم تأخیر شود از روی نادانی زبان به عتاب گشایم، گرچه شاید همان تأخیر برایم بهتر بوده، زیرا تو از سرانجام همه امور آگاه هستی. آری، انسان از روی جهل و نادانی از نگرفتن حاجت گلایه می کند، ولی مصلحت همان بوده که خداوند از روی حکمت انجام داده است. گویند خارکنی از پیامبری درخواست دعا نمود که خداوند به او تبری عنایت فرماید تا با آن به کندن خار بپردازد. آن پیامبر فرمود: صلاح تو نیست. خارکن نمی پذیرفت و برخواسته خیش اصرار می ورزید که چگونه ممکن است مصلحت من نباشد که وسیله ای برای راحتی کار داشته باشم. هنگامی که او اصرار را از حد گذراند، آن پیامبر از خدا خواست که به این شخص تبری بدهد. هنگامی که خارکن با تبر به سوی بیابان رفت، دید شخص دیگری مشغول خارکنی است. به او گفت: اینجا محل کار من است و تو نمیتوانی از آن استفاده کنی. آن شخص نپذیرفت و گفت: بیابان خدا اختصاص به کسی ندارد. پس از بگو مگو کار به دعوا کشیده شد و خارکن با تبر بر سر طرف کوبید و او را به قتل رساند. پس از آن معلوم شد که چرا تبر داشتن به صلاح خارکن نبوده است، و ولی دیگر کار از کار گذشته بود. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: چه بسا از خدا چیزی را درخواست نمایی که اگر به تو داده شود دین و ایمان تو را و بنابر نقلی دین و دنیای تو را نابود سازد. امام باقر علیه السلام فرمود: بنده مؤمن نزد خدای عزوجل گرامی است. تا جایی که اگر بهشت را و آنچه در آن است از خدا درخواست نماید به او عطا می کند و این بخشش ذره ای از ملک خدا نمی کاهد. ولی همین مؤمن اگر به اندازه یک جای پا از دنیا درخواست کند خدا او را محروم می نماید و در مقابل بنده کافر نزد خدا بی ارزش است. اگر دنیا و آنچه در آن است از خدا بخواهد خدا به او می دهد بدون آنکه ذره ای از ملک او کاسته شود. اما اگر به اندازه یک جای پا از بهشت بخواهد خدا از او دریغ می دارد. فرض کنید پدری دو فرزند دارد. یکی درس خوان و دیگری تنبل. هر دو از او درخواست وسائل تفریح و اسباب بازی می کنند. پدر از روی خیرخواهی فقط به فرزند تنبل پاسخ مثبت می دهد که او را سرگرم کند. ولی برای فرزند درس خوان محدودیتی قرار می دهد تا مانع پیشرفت او در تحصیل نشود. امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند به عزت و جلال و عظمت خیش سوگند یاد نموده، من در دنیا به دوست خود چیزی نمی دهم که او را از یاد من غافل گرداند. من می خواهم او دعا کند و صدای دعای او را بشنوم. امام باقر علیه السلام فرمود: خدا دنیا را به دوست و دشمن می دهد، ولی آخرت را به دوستان خیش اختصاص داده است. مؤمن از خدا درخواست کوچکی مانند مکانی به اندازه یک تازیانه می کند، به او نمی دهند، ولی از آخرت هر چه بخواهد به او می دهد. شاید خیال شود در این موارد که دعا کننده وقت خود را صرف درخواست حاجتی می کند که به صلاح او نیست و او آگاهی از مصالح و مفاسد ندارد، وقت خود را بیهوده صرف دعا می کند چون اثری بر آن مترتب نمی شود. در پاسخ می گوییم: خود دعا کردن عبادت است و موجب تقرب انسان به خداوند می شود و چنان که خواهد آمد در برابر حوائجی که اجابت آن صلاح نبوده در آخرت پاداش‌های فراوان به دعا کننده داده می شود که فوق تصور اوست. اگر گفته شود بنابر آنچه که گفته شد خدا مطابق مصلحت بندگان رفتار می نماید، پس آنچه مطابق حکمت و مصلحت است انجام می شود و نیازی به دعا نیست. در پاسخ می گوییم این امور بر سه قسم است: الف، آنچه مصلحت در اعطای آن است بدون دعا. ب. آنچه مصلحت در اعطای آن نیست حتی با دعا. جیم. آنچه مصلحت در اعطای آن است در صورتی که بنده دعا کند و آن را از خدا بخواهد، ولی در غیر این صورت صلاح او نیست. چون ما نمی توانیم اقسام گذشته را در حوائج خودمان تشخیص دهیم، لذا در مواردی که احتمال دهیم صلاح است دعا می کنیم و خواسته های خیش را از خدا درخواست می نماییم. مصلحت در تأخیر استجابت. گاهی دعای انسان دیر مستجاب می شود. تأخیر در استجابت یا به جهت آن است که دادن حاجت او قبل از زمان مقرر به زیان دعا کننده است، یا اینکه خداوند دوست دارد صدای دعا و ناله او را بشنود، زیرا می‌خواهد او بیشتر دعا کند و درجات قربش به پروردگار بیشتر گردد. پس نباید تأخیر در استجابت موجب یأس و ناامیدی او شود. می‌گویند کسی نزد بزرگی رفت و عرض حاجت نمود. آن بزرگ با او به گفتگو مشغول شد و در این فاصله چندین نفر دیگر آمده و هر یک حاجت روا بازگشتند. این مطلب بر شخص اول گران آمد و کتمان آن بر او دشوار، لذا زبان به گلایه گشود که من زودتر از دیگران آمدم، ولی آنها به مقصود خیش رسیدن و رفتن و من هنوز معطل ماندم. آن بزرگ به او فرمود علتش آن بود که مصاحبت تو را دوست داشتیم و خواستیم بیشتر نزد ما بمانی. بزنتی از یاران امام رضا می گوید که به امام رضا علیه السلام عرض کردم سالهاست که از خدا حاجتی می خواهم و از تأخیر اجابت نگرانم و به تردید افتادم. حضرت فرمود مبادا شیطان بر تو مسلط شود تا تو را از دعا باز دارد یا از رحمت خدا مایوس نماید. و از امام باقر علیه السلام نقل فرمود مؤمن از خدا حاجتی درخواست می نماید، اما خدا اجابتش را به تأخیر می اندازد، زیرا دوست دارد صدای دعا و ناله او را بشنود. سپس امام رضا علیه السلام فرمود به خدا سوگند، مواردی که خدا حاجات مؤمنین را تأخیر می اندازد و در دنیا خواسته آنها را نمی دهد برایشان بهتر است از مواردی که بدون تأخیر آنان را حاجت روا می سازد. اصلا این دنیا چه ارزشی دارد؟ سپس در ادامه با تأکید بر دعا کردن و خسته نشدن از آن و اینکه دعا نزد خدا ارزش فوق‌العاده‌ای دارد فرمود اگر هر دعایی که انسان می کند بلا فاصله مستجاب شود او دعاهای دیگر کرده و حاجتهای دیگری را طلب می نماید و با گرفتن حاجتهای پی در پی و وفور نعمتهای الهی ارزش آن نزد او کاسته شده و قدر آن را نمی داند و به آنچه دارد اکتفا نکرده از درخواستهای دیگر چشم پوشی نخواهد کرد و در نتیجه حقوق الهی را در برابر آن همه نعمت ادا نمی کند، بلکه گاهی به طغیان و فتنه نیز مبتلا خواهد شد. سپس فرمود بگو بدانم اگر من به تو وعده و قولی بدهم آیا برای تو اطمینان بخش است؟ عرض کردم فدایت شوم اگر به قول شما که حجت خدا بر خلق هستی اطمینان نکنم به چه کسی میتوانم اطمینان داشته باشم؟ حضرت فرمود پس به خدا بیشتر اطمینان داشته باش چون او وعده داده، مگر نفرموده و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، یعنی اگر بندگانم از تو سراغ مرا گرفتن پس من به آنان نزدیک هستم و دعای کسی که مرا بخواند اجابت می نمایم. و فرموده لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی از رحمت خدا مایوس نشوید. و فرموده والله یعدکم مغفرتا منکم و فضلا، یعنی خدا به شما وعده آمرزش و بهره‌مند شدن از فضل خیش را می دهد. پس به خدا بیش از دیگران اطمینان داشته باش و جز نیکی برخیش راه مده که شما اهل ایمان آمرزیده هستید. امام صادق علیه السلام در ضمن روایتی به نقل از حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود هنگامی که خدا بنده ای را دوست داشته باشد دعایش را مستجاب نمی کند تا او به مناجات و دعایش ادامه دهد و پیوسته از خدا درخواست نماید و هرگاه از بنده ای تنفر داشته باشد به سرعت دعایش را مستجاب می کند یا در دلش یأس و ناامیدی می اندازد تا از دعا کردن دست بردارد. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود گاهی تأخیر اجابت دعای بنده برای آن است که بیشتر دعا کند تا پاداش او عظیمتر و عطایی بالاتر از آنچه امید داشته به او داده شود. تذکر در موارد مصلحت در تأخیر خداوند خطاب به فرشتگان می‌فرماید حاجت این بنده را برآورده سازید ولی فعلا به او ندهید. پس همان زمان با درخواست او موافقت شده ولی انجامش به تأخیر افتاده است. ذیل آیه قال قد اجیبت دعوتکما روایت شده که حضرت موسی علیه السلام دعا کرد و جناب هارون و فرشتگان علیهم السلام آمین گفتند از جانب خدا خطاب آمد که دعایتان مستجاب شد. از آن زمان تا هنگام نابودی فرعون و فرعونیان 40 سال طول کشید. پس با اینکه دعای پیامبری همراه با آمین پیامبری دیگر و فرشتگان بود و شرایط دعا کاملا فراهم بود، خدا مصلحت را در تأخیر دانست. نظیر این مطلب نفرین حضرت فاطمه زهرا علیها السلام به دومی است. هنگامی که او نوشته فدک را پاره کرد، حضرت به او فرمود چنان که این نوشته را پاره کردی، خدا شکمت را پاره کند. این نفرین پس از 12 سال به اجابت رسید و باز از همین باب است دعای امام زمان عجل الله تعالی فرجه برای تعجیل فرج از هنگام ولادت، دوران غیبت صغرا و پس از آن. اعطای برتر در دنیا یا اعطای پاداش اخروی. گاهی بنده حاجتی را از خدا درخواست می نماید که به صلاح او نیست، ولی خدا در برابر آن اعطای برتری در دنیا یا آخرت به او عنایت می کند و یا بلا و گرفتاری که قرار بوده بدان مبتلا شود را از او برطرف می نماید یا گناهانش را می آمرزد. پس گرچه به حسب ظاهر چیزی که بر زبان آورده دریافت نکرده است، ولی به بهترین وجه از دعای خیش بهره‌مند شده است. این بدان ماند که سائلی از یک سخاوتمند وجه مختصری طلب کند و آن کریم به جای پول سکه طلایی به او عطا نماید. آیا می شود گفت که آن سائل محروم گشته است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ مسلمانی نیست که خدا را بخواند و از او درخواستی نماید مگر آنکه خدا دعای او را مستجاب می نماید. به یکی از انهای سگانه. 1. درخواست او را در دنیا به او عنایت می فرماید. 2. دعایش را ذخیره آخرت او می نماید. 3. آن دعا را کفاره گناهانش قرار می دهد. در روایتی از امام سجاد علیه السلام به جای جمله اخیر آمده است یا بلایی را که بر او مقدر بوده از او دفع می نماید. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن از خدا حاجتی می خواهد. خدا به جهت اشتیاقی که به صدا و دعای او دارد می فرماید اجابت او را به تأخیر اندازید. هنگامی که روز قیامت شود خداوند به او می فرماید ای بنده من، تو مرا خواندی و من اجابت تو را به تأخیر انداختم. الان پاداش تو چنین و چنان است. و حاجاتی را که در دنیا روانه کرده ام نام برده و در برابر آن پاداش عظیم اخروی عنایت می فرماید. هنگامی که مؤمن آن پاداش های نیکو را می بیند آرزو می کند که ای کاش هیچ یک از دعاهای من در دنیا مستجاب نشده بود و همگی ذخیره برای آخرت که دار بقا و خلود است می گردید. همچنین فرمود هنگامی که خداوند بنده ای را دوست بدارد او را در بلا قوته بر می سازد و باران بلا را بر او می بارد و هنگامی که دعا می کند و از خدا می خواهد که مشکلات او را برطرف نماید، خدای تعالی می فرماید لبیک ای بنده من لبیک، اگر بخواهم درخواست تو را زود پاسخ دهم بر آن توانایی دارم، ولی اگر تأخیر اندازم آنچه برای تو ذخیره کرده ام برای تو بهتر است. امام صادق علیه السلام در بیان دیگر فرمود خدا مؤمنی را در قیامت محاسبه می کند و به او می فرماید این پرونده را می شناسی؟ می گوید خدایا نمی شناسم و من استحقاق چنین پاداش عظیم را ندارم. خدا می فرماید فلان شب که دعا کردی و فلان چیز را از من درخواست نمودی برای تو ذخیره نمودم. حضرت فرمود هنگامی که مؤمن پاداش های عظیم الهی را مشاهده می کند عرضه می دارد بار پروردگارا ای کاش هیچ یک از دعاهای مرا در دنیا مستجاب نکرده و همه را برای این عالم ذخیره می کردی. علامه مجلسی رحمت الله علیه بیان لطیفی در این زمینه دارد که مناسب است اشاره‌ای بدان داشته باشیم. ایشان فرموده خدای تعالی از غایت لطف و مهربانی با بندگان نادان مدارا می نماید و از روی حکمت آنان را به ساحت قدس خود می کشاند، چنان که برای طفل دبستانی ارائه دلیل و برهان فایده ای ندارد، بلکه باید با جایزه او را به درس خواندن تشویق نمود. سپس به مرور زمان پس از لذت فهم حقایق کار به جایی می رسد که با او هیچ چیزی نمی شود او را از اشتغال به علم باز داشت. همچنین کسانی که جز لذتهای مادی از خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و مانند آن بهره ای نیافتند، خدای کریم حکیم بینیاز آنان را به درگاه خود می خواند که هرچه خواهید از من طلب نمایید، حتی نمک غذایتان را، تا از این راه به درگاه او روی آورند و با کثرت دعا، مناجات و توسل به مرتبه آشنایی و قرب رسند و لذت مناجات او را یافته، از خلق برتافته، رو به سوی او داشته باشند. امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که خدا بنده ای را دوست می دارد، او را مبتلا می کند و با این بلا به او رسیدگی می کند، مانند بستگان بیمار که با هدیه و تحفه به بیمارشان می رسند. دو فرشته را بر او می گمارد و به آنها فرمان می دهد که او را بیمار کنید، معیشت را بر او سخت کنید، خواسته هایش را تأخیر اندازید و بنابر روایتی دستور می دهد که هرگاه از بلایی رهایی یابد به بلایی سخت در مبتلا گردد تا دعا کرده و مرا بخواند، زیرا من شنیدن صدایش را دوست دارم و هنگامی که دعا می کند به آن فرشته ها می گوید برای این درخواست هایش پاداش بنویسید و آن را مضاعف گردانید تا آن که نزد من آید و آن چه نزد من دارد برای او از آن چه در دنیاست بهتر است. و هنگامی که از بنده ای تنفر داشته باشد، دو فرشته را مأمور می نماید که بدنش را صحت و سلامت بخشید، رزق و روزی او را توسعه دهید، رسیدن به خواسته هایش را برایش آسان کنید و او را از یاد من غافل کنید، زیرا من از شنیدن صدای او متنفرم، تا آن که نزد من آید و آن چه نزد من است برای او بدتر است. راوی از آن حضرت پرسید آیا هر بلایی که برای مؤمن پیش می آید به جهت گناهان اوست؟ حضرت فرمود نه، بلکه برای آن است که صدای ناله و شکوه و دعای او شنیده شود، تا برای او حسنات نوشته شده و گناهانش محو گردد و ذخیره قیامت او باشد. برخی از دعاهای مستجاب. از کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که دعای عده‌ای از افراد مستجاب خواهد شد، مانند 1. دعای امام عادل، 2. دعای مجاهد در راه خدا، 3. دعای بیمار، 4. دعای مسافر، 5. دعای حاجی و عمره گذار، 6. یک دعا برای نمازگزار بعد از هر نماز فریضه، 7. دعای روزه‌دار قبل از افطار، 8. دعای کودکان قبل از ارتکاب گناه، 9. دعای فرزند صالح در حق پدر و مادر، 10. نفرین پدر در حق فرزند آق، 11. دعای پدر برای فرزندی که به او نیکی می کند، 12. نفرین مظلوم در حق ستمگر، 13. دعای مظلوم به کسی که یاریش کند، 14. دعای فقیر برای کسی که به او کمک می کند، 15. دعای مؤمن در حق برادر مؤمنی که در راه اهل بیت علیهم السلام به او کمک و مساعدت نموده و با او مباسات کرده باشد، 16. نفرین مؤمن مضطر به کسی که توان مباسات نمودن و احسان به او را دارد ولی خودداری می کند. 17. دعای کسی که سود و زیان را به دست خدا می داند. 18. یک دعا برای کسی که قرآن را ختم کند. 19. یک دعا برای کسی که مؤمنی را در ماه رمضان افطاری دهد. 20. دعای کسی که اشتغال به عبادت او را از دعا کردن باز دارد، مانند آنکه اقبال او به عبادت موجب فراموش کردن بیان حاجتش شود. 21. دعای دیگران در حق انسان، حتی دعای یهودی. 22. دعای مؤمن در غیاب مؤمن، هم برای او و هم برای خودش، در این صورت از عرش الهی ندا می رسد برای خودت 100,000 برابر آنچه برای دیگری خواستی عطا می شود. و در روایتی دیگر آمده است، فرشته ای از آسمان اول به او خطاب می کند: ای بنده خدا، برای خودت باد 100,000 برابر آنچه دعا کردی. از آسمان دوم فرشته ای می گوید: برای خودت 200,000 برابر و همچنین آسمان‌های دیگر، تا آنکه فرشته‌ای از آسمان هفتم می‌گوید: برای خودت باد 700,000 برابر آنچه دعا کردی. پس از آن خدای تعالی می‌فرماید: من بی‌نیازی هستم که هیچگاه فقیر نشوم. ای بنده خدا، برای خودت 1,000,000 برابر آنچه برای دیگری دعا کردی خواهد بود. درباره چند گروه روایت شده است که قبل از درخواست خداوند حاجت آنها را روا می سازد. 23. کسانی که فرمان بردار خداوند باشند. 24. کسی که هنگام سختی و گرفتاری به خدا پناه ببرد، نه خلق. 25. کسی که به اهل بیت علیهم السلام و حقوق آنان معرفت داشته باشد. برخی از دعاهای غیر مستجاب. بنابر روایات اهل بیت علیهم السلام، دعای عده‌ای مستجاب نیست. مانند: 1. کسی که بر مبلغی یا چیزی که به بدهکار داده سند یا شاهد نگیرد. 2. کسی که به زنش نفرین کند با آنکه میتواند او را طلاق دهد. 3. کسی که میتواند دنبال کار برود ولی در خانه اش بنشیند و از خدا رزق و روزی طلب نماید. 4. کسی که دیواری سر راهش در حال فرو ریختن باشد، به سرعت از آنجا نگذرد و دیوار بر سرش خراب شود. 5. کسی که به ارحامش نفرین نماید. 6. کسی که تمام دارایی خودش را حتی در راه صحیح انفاق کرده و چیزی برای خودش باقی نگذارد. 7. کسی که از خدا مالی درخواست نموده، سپس آن را در غیر راه خیر مصرف کرده و باز از خدا رزق و روزی می خواهد. 8. کسی که به پدر و مادرش نفرین کند. 9. کسی که چیز غیر ممکنی را از خدا بخواهد. 10. کسی که امر حرامی را از خدا درخواست نماید. 11. کسی که پس از دعا مرتکب معصیت و نافرمانی شود. 12. کسی که کاری را برای مؤمنی ضمانت کرده و آن را انجام ندهد. 13. کسی که در خانه اش خمر، دف، تنبور یا نرد باشد. 14. کسی که ستمکاری را در برابر ظلمش معذور بداند و از او دفاع کرده کارش را توجیه نماید. 15. کسی که دنبال جنازه ای بخندد. 16. کسی که دخترش را به همسری انسانی فاسق درآورد. 17. جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده باشد. 18. مردم آخر الزمان که باطنی خبیث دارند ولی به طمع دنیا ظاهرشان را نیکو جلوه می دهند و ریاکاری می کنند. برخی از موارد دیگر در بحث موانع استجابت دعا ذکر شد.